با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 19 مارس 2011 و 28 اسفند 1389. عزیزان می‌دونن دو روز دیگه عید نوروز سال اول سال 1390 و به همین مناسبت من به تمام هموطنان و عزیزانی که در سراسر جهان تبریک میگم این سال رو و به تمام عزیزانی که به طرق مختلف تبریک فرستادن، هم برای این برنامه هم برای خود من، و امیدوارم که سال بهتری باشه. منتها واقعا ما هر سال به اصطلاح تبریکات رسمی رو به هم دیگه برای هم دیگه میفرستیم و میگیم، منتها به نظر من تا زمانی که کشور ما آزاد نشه و بشریت آزاد نشه از چنگال این سیستم ضد انسان و انسان کش، واقعا نمیتونیم به اصطلاح اونطوری که باید و شاید تبریک بگیم به هم. ولی در این حال، هر حال، برای اینکه در برابر این نظام واقعا و سیستم حاکم بر کشورمون، یه سیستم آدمخوار، واقعا مقاومت بکنیم، باید روحیه ها رو نگه داشت و باید با امید و با قدرت هرچه تمامتر واقعا به مبارزه ادامه داد. یعنی در حقیقت آن چیزی که در سال نو، همینطور که خودشون هم سال بحران اسمش گذاشتن، سال مبارزه مردم خواهد بود و فقط مردم ایران نیستن. ایران بخشی، حالا صحبتشو میکنیم، بخشی از این جهانه که در حقیقت در چنگال یک سیستم ضد انسان و انسان کش. و در نتیجه من بحث امروز رو واقعا، حالا اوضاع اخبار خوب نیست، اخبار ناراحت کننده است به شدت، از شرق گرفته در ژاپن تا خاورمیانه و شمال و شمال افریقا و تا خود امریکا و سایر جاهای جهان. واقعا اگر ما بخوایم درک بکنیم که چی داره میگذره و این اوضاع بغرنج و پیچیده رو بخوایم واقعا کلاف سردرگمش رو باز بکنیم، باید ما تحلیلی از کل سیستم داشته باشیم. عزیزان دقت بکنن که چطور آنچه که الان در ژاپن اتفاق میفته واقعا مربوط فقط به ژاپنه، مربوط به بشریته. و واقعا من اخبار رو از ژاپن آغاز میکنم، چون میدونیم که جمعه گذشته زلزله بسیار شدید 9 ریشتر رخ داد که در حقیقت در ساحل شمال شرقی ژاپن و باعث سونامی شد. من لغت سونامی نمیدونستم ریشش کجاست، لغت ژاپنیه به معنای موج، منتها نه هر موجی، امواجی ایجاد میکنه موقعی که در زیر دریا زلزله اتفاق میفته که ارتفاعشون، عزیزان به یاد بیارن سونامی اندونزی رو، 10 متر، یعنی به اندازه یک ساختمان 3 طبقه واقعا یا بیشتر، و میاد و ما میدونیم که چه لطمات و ضایعاتی به بار میاره که در ژاپن به وجود آورده و منطقه وسیعی رو، واقعا شهرک ها به دهات رو به کلی از بین برده. و ما واقعا و ملت ما به مردم واقعا صبور و پر استقامت ژاپن واقعا تسلیت میگیم به خاطر این فاجعه که واقعا 10,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. این یه بخش قضیه است که واقعا اسمشو میذاریم خشم طبیعت، ولی خشم طبیعت چیزیه که انسان کاملا میتونه باهاش رویارویی بکنه، علارغم اینکه تلفات به بار میاره، ضایعات به بار میاره، ولی انسان میتونه اینها رو ترمیم بکنه و زندگی رو از سر بگیره. ولی ضایعاتی که خود بشر به دست خودش و در این سیستم ویژه یعنی سرمایه داری، یعنی سیستم ضد انسان و انسان کش سرمایه داری به وجود میاره، اینا چیزایی هم که واقعا باید ترمیم بشن. یعنی در حقیقت ما جلوی خشم طبیعت رو نمیتونیم بگیریم، فقط میتونیم در حقیقت التیام بدیم، ترمیمش بکنیم، کاهشش بدیم و تا حدی. یعنی بشریت در این حال که فکر میکنه نیروهای طبیعت رو مهار کرده، ولی واقعیتش اینه که به طور کامل اینطور نیست، زلزله ها، سیل ها و غیره و غیره. ولی البته خود بشر یک سلسله معضلاتی به وجود آورده که خودش به دست خودش داره از بین میبره. من واقعا حالا ابعاد این فاجعه یعنی فاجعه اتمی رو دارم و عزیزان صحبت میکنم. نه دولت ژاپن حاضره واقعا به مردم جهان و مردم ژاپن بگه که ابعادش چیه، و نه دولت امریکا به سیستم امریکا، و نه سیستم کل جهانی به طور کلی، سیستم سرمایه‌داری که الان در حقیقت در صدد اینن که علاوه بر رآکتورهای اتمی که در سطح جهان وجود داره، چندین هزار تای دیگه هم به وجود بیارن. از جمله اوباما عزیزان میدونن که علارغم این فاجعه اتمی، باز از برای به اصطلاح تولید انرژی یعنی برق به تولید انرژی، باز از سیستم به اصطلاح رآکتورهای اتمی در حقیقت دفاع کرد در صحبتهاش، برای اینکه سیستم پشت این قضیه است. به همین دلیل ابعاد این رو من نمیخوام، تخصصی در این قضیه ندارم، فقط یه خبر یعنی دو تا خبر برای عزیزان، یکی از نیویورک تایمز و یکی از عرشبت که کانتر پنچ برای عزیزان میخونم که الکساندر کوبرن در حقیقت نوشته و این رو پریشب میخوندم، ولی مال نیویورک تایمز چند روز پیش، تا ببینن ابعاد فاجعه چیه. خطرناکترین مواد رادیواکتیو در میله های اورانیوم و پلوتونیوم مصرف شده، یعنی اسپن، یعنی در حقیقت اونهایی هستن که قبلا در حقیقت مصرف شدن و بقایت رادیواکتیو هستن هنوز، که اینها رو دولت ژاپن و شرکت برق خصوصی که این 6 تا رآکتور را عزیزان که دیدن در اون منطقه از 1 تا 6 هستن، میله های اورانیوم و پلوتونیومی رو که مصرف شدن، یعنی تاریخ مصرفشون در حقیقت تموم شده، منتها به شدت هنوز رادیواکتیو هستن. حالا عزیزان ببینن که به اساس زباله های اتمی معناش چیه، و اینهایی که رآکتور اتمی میسازن بشریت رو در معرض چه خطراتی قرار میدن. اینا رو سال هاست که این شرکت و دولت ژاپن، یعنی در حقیقت با توافق دولت ژاپن، اینا رو نبرده. فرضاً در امریکا الان زیرزمین های عظیمی واقعا چند کیلومتر زیر زمین، البته در مناطقی که بیشتر بومیان امریکا زندگی میکنن، میبرن و اونجا دفن میکنن در به اصطلاح بشکه های فولادی در حقیقت، برای اینکه به اصطلاح چیز، ولی اینا همش میتونه نشت بکنه و برای مردم خود امریکا چه ضایعاتی میتونه به وجود بیاره. حالا غیر از اونایی که میبرن و کنار سومالی، کنار کشورهای افریقایی در حقیقت دامپ میکنن، همجوری میندازن و اونجا مدفون میکنن، برای اینکه آقای لارنس سامرز، ما میدونیم که بسا توی بانک جهانی زمانی که بود گفت که ما زباله های اتمی رو باید ببریم در افریقا دفنشون بکنیم، برای اینکه اینا بالاخره خواهن مرد، حالا یه ذره زودتر بمیرن چه اشکالی داره. یکی از چیزایی که آقای لارنس سامرز که وزیر در حقیقت ارشد خزانه داری امریکا در زمان کلینتون بود، یکی از صحبتاش این بود. حالا دولت ژاپن و شرکت برقی که این رآکتورهای اتمی رو صاحبشون است، اینا رو نبردن دفن بکنن در مخازن و حوضچه‌های عظیمی، اینا رو سالهاست نگه داشتن، جای اون که در مکان امنی اینها رو مدفون بکنن در حوضچه های عظیمی که بر بام رآکتورها، عکساشو حتما عزیزان دیدن، تعبیه شدن، اینا رو نگه داشتن. طبق گفته شرکت برق که صاحب رآکتورها باشه تعداد 11,195 میله مصرف شده در این محل نگهداری میشن. صدها تن وزن ایناست عزیزان. علاوه بر اون 400 میله در حال مصرف که در حقیقت دارن هنوز ازشون مصرف میکنن و توی اون مخازن در حقیقت هنوز در حال در رآکتور یک، 548 میله در هر یک از رآکتورهای 2 و 3. و بنابراین حالا عزیزان دقت بکنن، شماره 5 و 6 هم هست، بنابراین شماره های میله های مصرف شده یه رادیواکتیو در حوزه های بام رآکتورها 7 برابر میله های در حال مصرفه. تا زمانی که این میله ها غرق در آب سرد باشن خطری ندارن. که عزیزان دقت بکنن که این زلزله کاری که کرده اون پمپ هایی رو که آب سرد برای این حوزها و اطراف خود به اصرار رآکتور تهیه میکنه اونا رو در حقیقت ضربه زده و از بین برده و در نتیجه آب سرد ندارن و در نتیجه اینا موقعی که آب تبخیر شد فعل انفعالات شیمیایی انجام میده و حالا خواهیم دید که به اصطلاح چه مواد شیمیایی وحشتناکی در حقیقت اینا درست میکنن. آب که تبخیر شده فعالیت‌های شیمیایی موجب ذوب شدن و یا انفجار آنها خواهد شد که دیدیم در شماره 2 و در شماره 4 عزیزان در ویدیوها انفجارات اونجا رو دیدن و در اثر آن نه تنها اورانیوم بلکه پلوتونیوم که فوق العاده خطرناکتر از اورانیومه و ملغمه خطرناکتری به نام ماکس. عزیزان دقت بکنن که این میله ها رو کم کم ما آگاهیمون بالا میره، با اینکه فرزند بسیار ماها به ذات تخصصی نداریم ولی آدم کلی یاد میگیره. دور این میله ها رو برای محافظتشون از ماده‌ای به اسم زیرکونیوم استفاده میکنن که موقعی که اینا داغ میشن، یعنی دیگه آب تبخیر شد و فعلا انفعالات شیمیایی شروع میکنه به انجام شدن و زیرکونیوم و اورانیوم و به ویژه با پلوتونیوم ماده‌ای به اسم ماکس درست میکنه که فوق العاده رادیواکتیو، فوق العاده خطرناکه، که در این بخاراتی که عزیزان میبینن داره میاد این مواد الان دارن پخش میشن تو فضا و فقط مردم ژاپن رو از بین نمیبرن. این همینجوری میاد، اگر به طرف شرق بیاد میاد روی اقیانوس و بالاخره به جاهای دنیا و از جمله به کالیفرنیا خواهد رسید که حالا دولت امریکا و آقای اوباما دیروز اعلام کرد که نه هیچ خطری نداره. اگه به طرف غرب چیز بشه که بقیه ژاپن و میره به طرف کره و چین و سایر جاها. که حالا عزیزان میدونن، تاریخ این رو میدونن که در سال 79 در 3 Mile Island یعنی یک جزیره‌ای که در شرق امریکاست چه فاجعه اتمی رخ داد که هزاران انسان را آلوده کرد و از بین برد. و بعدش ما میدونیم که در سال 86 در چرنوبیل در حقیقت اوکراین که اون موقع شوروی سابق بود چه اتفاق و چه فاجعه‌ای. حالا هر کدوم از اینا یه دونه رآکتور بوده. در اینجا شما 6 تا رآکتور دارید که تا الان در حقیقت 4 تاش از کار افتاده و در حقیقت مشغول به اصطلاح از بین رفتن و ذوب شدن، در حال ذوب شدنه و این بخاراتی که میاد بیرون چه بر سر ملت ژاپن و سایر مللی که در حقیقت اطراف این هستن و در آینده بشریت خواهد برد اصلا صداشو در نمیارن. در واقع الان آمار میاد بیرون که فرضاً در چرنوبیل چند صد هزار نفر تا الان، یعنی از سالهای 90 تا 2004 آمارش اومده بیرون که صدها هزار نفر در اثر سرطان جانشون را از دست دادن که اینا همش در اثر همون ذوب شدن و به اصطلاح تشعشعات اتمی بوده که از به اصطلاح رآکتور اتمی در چرنوبیل بوده. شما فکرشو بکنید که این 6 تا چند برابر اونه. رابرت آلوارز، این رو من از الکساندر کوبرن برای عزیزان میخونم، متخصص مسائل اتمی، میگه که یک حوضچه حاوی میله های اورانیوم مصرف شده دارای ماده دیگهی به اسم سیزیوم 137 ماده سیزیوم 137 بیشتری از تمام بمب‌های آزمایش شده در نیمکره شمالی است که تا الان آزمایش شده، و انفجار در یکی از این حوضچه‌ها بین 3 تا 9 برابر چرنوبیل مواد رادیواکتیو در فضا پخش خواهد کرد. دولت ژاپن، دولت امریکا و اینها به مردم جهان نمیگن که این چه فاجعه و ابعادش خواهد بود، و تازه تمام کوشش‌هایی که میکنن اینه که تازه میخوان 4 و 5 و 6 رو نجات بدن، برای اینکه اگر این به اونها هم برسه که مسلماً اونها هم صدمه دیدن، عزیزان میتونن ابعاد این فاجعه رو. حالا برای همینه که من فرضاً ما همیشه سال نو به همدیگه تبریک میگیم و غیره و غیره. واقعاً بالاترین هدیه‌ای که میتونیم به همدیگه بدیم بالا بردن آگاهیمونه، بالا بردن سطح مبارزه است، مصمم شدن و استقامت کردن هرچه بیشتر در برابر این سیستم ضد انسان و انسان کش عزیزان. این هدیه عید ما نه از این کالاهای مصرفی، بلکه بالا بردن آگاهی همدیگه است. رفتن دیدنهای عیدمون تمام باید بحث سیاسی باشه، تمام باید بحث اجتماعی باشه، تمام در راه مبارزه باید باشه. هدیه عید ما اینه و نه بردن نمیدونم این چیز یا اون چیز یا و غیره و غیره. این تنها وگرنه این نظام واقعا موقعی که ما صحبت از این میکنیم که سوسیالیسم یا بربریت، یا سوسیالیسم یا بربریت، چطور از کجا دیگه میتونیم روشنتر و واضحتر ببینیمش که واقعا اینا چطور بشریت رو، یعنی هم دارن دو تا زیربنای بسا ادامه حیات رو، فقط حیات بشریت هم نیست، حیات حیوانات رو، درخت ها رو، همه چی رو، در حقیقت پایه حیات یکی انسان ها و تمام موجوداتی هستن که در حقیقت در یه سیکل طبیعی با هم دیگه زندگی میکنن روی این کره خاکی، و یکی هم طبیعته که هر دوی اینها رو دارن از بین میبرن. بنابراین ما موقعی که صحبت میکنیم که این سیستم یا این نظام یه نظام ضد انسان و انسان کشه که باید واقعا به جاش یک آلترناتیو انسانی طبیعتگرا و انسانگرا به وجود بیاد، یک حرف فقط شعاری نیست، توخالی نیست، واقعیات روزمره زندگی این رو به ما نشون میده. حالا بیایم و ببینیم به اصطلاح، حالا این یک سر فاجعه است که من هفته گذشته با اون که در حقیقت این فاجعه اتفاق افتاده بود ولی ابعاد شما نمیدونستیم و راجبش صحبت نکردم، این هفته فکر کردم که لازمه واقعا راجبش صحبت بشه، و واقعا باید ما در این زمینه، شما ببینید مسئله محیط زیست که مطرح شد، عرصبت که در دانمارک، بعدش در مکزیک امسال و سال گذشته به سال در دانمارک، ببینید سرمایه‌داری به ویژه دولت امریکا چطور نابودش کرد، که اصلا دیگه صحبتی از حفظ محیط زیست و به اصطلاح چیزایی که در کیوتو و غیره و غیره به اصطلاح تصویب شده بود اصلا هیچ کدومشون رعایت نمی کنن. و هنوز در صدد اینن که از جمله رژیم ضد انسان احمدی نژاد که ببینین میلیاردها دلار ثروت کشورمون رو برای اینکه این همه هارت و پورت میکنه که آره ما یک راکتور اتمی داریم و اینطوری به اصطلاح میله‌هاش رو امروز گذاشتیم، اون روز گذاشتیم، تازه داره افتخار میکنه که یه دونه راکتور اتمی که روی دریایی از نفت داره زندگی میکنه. و حالا بگذاریم که به اصطلاح تمام این کشورها از جمله خود چین که به اصطلاح به جای این که فرضاً چین یه زمانی بود عزیزان میدونن که تمام خیابوناش پر از دوچرخه بود، الان همش پر از اتومبیله. به همین ترتیب تهران رو عزیزان نگاه بکنن که تمام به اصطلاح پر از، اصلا قابل تنفس نیست فضای تهران بسیاری از مواقع. عزیزانی که اونجا هستن، من از اینجا دارم صحبت ولی خبراش نیا. اینا سیستم های ضد انسان به انسان کشن. آلترناتیو های بسیار عملی و درستی برای این قضایا است و به طور کلی این سیستم با این شرایطش نمیتونه، حیات بشری نمیتونه با این شکل ادامه پیدا بکنه. حالا ببینیم بقیه اتفاقاتی که میفته و این فجایعی رو و جنایتهایی رو که در تمام این سرزمین ها از عرشبت که یمن گرفته تا عرشبت که بحرین گرفته این رژیم های ضد بشری اینجوری دارن سرکوب میکنن، به خاطر چیه؟ پشتیبانشون کیه؟ آیا برای انرژی، برای نفت و پشتشون قدرت های امپریالیستی چه امریکا در درجه اول و شرکای اصلیش این کشورهای اروپایی و اسرائیل نیستن؟ پشت همه اینها یک سیستم خوابیده که به خاطر به اصطلاح تا زمانی که تولید به طور کلی برای سود باشه و نه برای رفع نیاز انسان، تفاوت بین نظام سرمایه داری و یک نظام انسانی چیه؟ در یک چیزه، در یکی، به خاطر سود، یعنی انگیزه سوده، سود سرمایه است. فقط یک انگیزه براشون، هر جا که پوله و ثروت اونجا باید برن، حالا چه انرژی اتمی باشه، چه نفت باشه، چه زغال سنگ باشه و اینهایی که بسا محیط زیست رو دارن نابود میکنن. آیا در 100 سال پیش واقعا یک چنین اوضاع و احوالی بوده در سطح جهانی این همه آلودگی وجود داشته؟ در حالی که سیستم باید طوری باشه که تولید و انگیزه رفع نیاز انسان باشه، کالا برای رفع نیاز انسان تولید بشه، نه برای سود سرمایه. تفاوت بین این دوتا اینه و این تفاوت بین زندگی و مرگه. در این مسئله شک و تردیدی نباید که اینا اسمشو گذاشته بودن تمدن، که حتی خود مارکس هم یه مقدار در نوشته های اولیش واقعا آلودگی داره به این قضیه که به اصطلاح این همه تجلیل میکنه از این سیستم به عنوان یک سیستم پیشرو متمدن، به اونهایی رو که هنوز در سیستم های قبلی هستن بهشون میگن کشورهای وحشی. آیا واقعا کالیفرنیا متمدن تره یا مردم هلند که با دوچرخه میرن سر کار؟ به نظر من مردم هلند واقعا متمدن‌تر و انسان‌ترن از اینجا که شما اصلا دوچرخه سواری واقعا خطرناکه، هر کسی باید ماشین داشته باشه. به هر حال هر شبت که اگه بخوایم اوضاع، حالا برمیگردیم به مسائل سیاسی، حالا از مسئله اتمی و محیط زیست که بگذاریم، مسائل سیاسی که در منطقه داره میگذره، عزیزان نگاه بکنن و ببینن. و در درجه اول من از مصر شروع می کنم. ابتدا من یه مقدمه ای رو می خواستم خدمت عزیزان بگم. وقایع منطقه و دخالت فعال امریکا و شرکای آن در این وقایع بهترین نشانه این واقعیته که ما با این کشور یا آن کشور سر و کار نداریم، با یک سیستم جهانی ما سر و کار داریم. سیستم جهانی که در رأس آن امریکا با نزدیک به 1000 پایگاه نظامی و سلطه نظامی تقریبا بلا منازع بر فضا، آبهای بین المللی و سرزمینی بیش از 130 کشور که درشون پایگاه داره، به علاوه شرکای کوچک و بزرگش و دولتهای دست نشانده محلیشونه که در برابر اکثریت عظیمه و نزدیک به اتفاق توده های مردم اینا ایستادن. بررسی و تحلیل آنچه که در شمال افریقا و خاورمیانه میگذره، از جمله کشور خودمون، بدون داشتن تحلیلی تاریخی از کل این سیستم امکان پذیر نیست. به همین دلیل هدیه‌ای که ما به هم دیگه میتونیم بدیم کتاب تاریخ، آگاهی، مبارزه است، کنشگریه. سال 1390 باید سال مبارزه برای مردم ما باشه و در سراسر جهان ببیشه در منطقه. برای اینکه ما تحلیلی داشته باشیم، پیشنهاد من به عزیزان اینه که ما واقعا باید برگردیم به قرن 18 و در بین کتاب‌های متعدد و واقعا بیشماری واقعا که وجود داره، من از 4 کتاب اسم میبرم که به قلم اریک هابسبام، در حقیقت اینا تاریخ نه اقتصادی بلکه سیاسی اجتماعی 2.5 تا 3 قرن گذشته است. باید ما تاریخ این رو درک بکنیم تا به امروز روز برسیم. کتاباش یکی Age of Revolution یعنی عصر انقلاب که از 1789 تا 1848 رو در بر میگیره، که این در واقع دوران انقلاب صنعتی در غرب و در واقع در انگلیسه، در درجه اول در انگلیسه که بعدش در حقیقت در هلند و عرشبه که البته قبلش در هلند، در انگلیس و در فرانسه است. این عصر انقلابه که بعدن میاد آلمان و بعدش امریکا و سایر جاها رو در حقیقت دربر میگیره. تا 1846-48 در حقیقت این عصر انقلابات، بارها من به عزیزان عرض کردم زمانیه که واقعا سمفونی بیتهوون شماره 5 بیتهوون نوشته میشه با اون عظمتش و پدید شناسی روح و علم منطق هگل نوشته میشه. دورانیه که فکر میکنه و حتی خود مارکس هم راجبش صحبت میکنه که یک عصر جدید و طلوع خورشید جدیدیه که نظام سرمایه‌داری باشه که بشر رو به طرف نه تنها رفاه بلکه تنعم و غیره و غیره میبره. دوران در حقیقت شکوفایی این هاست. دوران انقلاب صنعتی در اروپا است. بعدش Age of Capital یا عصر سرمایه که در حقیقت از 1848 ریک هاوسمن دنبالش میکنه تا 1875، این دورانیه که ماحصل و نتیجه انقلاب صنعتی در حقیقت داره نظام سرمایه‌داری ازش بهره میبره، دوران رقابت آزاد، دوران شکوفایی سرمایه‌داری در اروپاست و حتی در امریکا که بعدش میاد و تا حدی در آلمان، ولی در درجه اول در انگلیس و فرانسه و چند کشور اروپایی شمال و غرب اروپاست، که واقعا این دوران هم دوران صلحه، برای اینکه یک کشور که انگلیس باشه تسلط کامل بر جهان و بر اروپا داره، از نظر سیاسی و حتی از نظر نظامی تسلط کامل در حقیقت بر دریاهای جهان داره، مثلا ناوگان به اصطلاح هم تجاریش و هم جنگیش بر تمام جهان داره. این دوران در حقیقت صلحه و این دوران شکوفایی نظام سرمایه‌داری به دورانیه که در حقیقت می شود اینطور گفت که نظام سرمایه‌داری با مکانیزم‌های درونی خودش یک دوران کاملا پروگرسیو رو پشت سر می‌ذاره، یعنی دوران پیشرو رو. مکانیزم‌های درونیش چیه؟ دو تا چیز اصلی داره، یکی رقابت و دیگری نوآوری و اختراعات، که اینا هر دوش فوق العاده پر اهمیته و پروگرسیوه و فرضاً هم در مانیفست و هم در جلد اول مارکس از این فوق العاده تجلیل میکنه، که بعضیا بهش انتقاد کردن که بیش از حد تو داری تجلیل میکنی که این عواقبی داره، البته عواقبش رو هم توضیح میده مارکس. بنابراین این دورانیه که مکانیزم های درونی خود نظام میتونه مسائلش رو حل بکنه. به اواخر قرن 19 که میرسیم تمام میشه. حالا سمیر امین بحثش اینه که در این دوران، دورانیه که اروپا در حال اوجگیری و صعود و شرق و جنوب در حال افول و در حقیقت نابودگریه. در حقیقت حالا اینجا مثلا در خود در بین مارکسیست‌های اختلافی وجود داره، که اینه که بعضیا مثلا فکر میکنن که سرمایه‌داری از غرب اروپا که شروع شد با یه مارش یا به اصطلاح با یک رژه منظم و به صورت یک خطی یا یونی لینیر به طور تک خطی میره و همه جای دنیا رو سرمایه‌داری میکنه و بعد بازارهای جهان اشباع میشه و انقلاب جهانی صورت میگیره، که خود مارکس هم در مانیفست در اساسی همچین ایده ای میده، در حالی که نظر دیگری که وجود داره عبارت از اینی که درست عکس این اتفاق میفته، که به نظر من عکس این اتفاق افتاده، یعنی به جای اینکه به طرف یک رژه منظم بره و کشورهای دیگر رو سرمایه‌داری بکنه، اتفاقا میره بر 4/5 جهان تسلط پیدا میکنه چند کشور اروپایی و بعدش البته امریکا، ولی در درجه اول چند کشور اروپایی و اونها رو از انقلابات صنعتیشون جلوگیری میکنه، یعنی باعث عقب ماندگیشون میشه که تا الان تا امروز روز هم ادامه داره و تمام جنگ و دعواها بر سر اینه. ولی از اواخر قرن 19 هم این پروسه منظم و مکانیزم های درونی نظام سرمایه نمیتونن دیگه مسائلش رو حل بکنن. یعنی مسئله رقابت و نوآوری ها که نتیجه رقابت باعث پایین افتادن چنان پایین افتادن قیمت کالاها میشه که در حقیقت سود سرمایه ها به طور وحشتناکی میاد پایین. ما میدونیم که به اصطلاح بحران 1873 رو به وجود میاره که ادامه پیدا میکنه تا 93 در حقیقت. از اونجاست که دو اتفاق اساسی میفته، یکی مسئله اینه که دوران رقابتی تموم میشه و دوران انحصارات آغاز میشه که بعدن ما میدونیم تئوریش رو هم عرض شود که جان هابسون در درجه اول و بعدش عرض شود که هیلفردینگ، بعدش لنین، بعد بخارین، بعدش عرض شود که سایر ویسا، اونایی که ویسا را اومدن و تئوری ویسا امپریالیز رو، سمیر امین هستش، هری مکداف هستش، پال سویزی هستش، که اینا در حقیقت دوران به اصطلاح رقابت به پایان میرسه و دوران انحصار به وجود میاد و قیمت‌های انحصاری که خودش در حقیقت تئوری‌های جدیدی رو در به وجود میاره که ما میدونیم تئوری‌های مارکس رو در حقیقت تکمیل میکنه. این یک. دوم، دوران امپریالیسم آغاز میشه که در حقیقت چند کشور اروپایی میرن و دنیا رو بین خودشون تقسیم میکنن. عزیزان بارها من اشاره کردم که چطور در کنفرانس برلین که 1885 تشکیل میشه لااقل افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن که باعث این میشه که افریقا به این روز میرسه که عزیزان واقعا تاریخ کنگو رو بخونن که به دست بلژیک افتاد و خانواده سلطنتی بلژیک چی کار کردن و بقیه اروپا، بقیه افریقا که به دست فرانسه و به دست ایتالیا که همین لیبی رو گرفت و بعدش اسپانیا و پرتغال و هر سبت که فرانسه و آلمان که اینا چطور و انگلیس در درجه اول افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن برای اینکه احتیاج به بازار داشتن، برای اینکه بازارهای خود اروپا اشباع شده بود. بنابراین از این دوره به اصطلاح بعد Age of Imperialism از نظر کتاب سومی که هابسبام نوشته بین 1875 که در حقیقت دوران انحصار و امپریالیسم شروع میشه تا 1914 که بعدن ما میدونیم باعث دو تا جنگ جهانی میشه و بعد کتاب چهارمش Age of Extremes یا عصر نهایت ها، فکر میکنم این یکیش به فارسی ترجمه شده زیر عنوان عصر نهایت ها، و تا 1991 که در حقیقت شوروی از هم فرو می پاشه. عصر نهایت ها در حقیقت مبارزه بین به اصطلاح دوتا کمپ به اصطلاح سوسیالیستی و جهان سرمایه‌داریه که توی این کتابش Age of Extremes این رو در حقیقت توضیح میده. بنابراین میرسیم به 1991 و من میخوام از اینجا به بعد حالا دوره بعد از فروپاشی شوروی یه مقدار باید اگه بخوایم اوضاع و احوال کنین رو دریابیم، چون من نمیتونم روی به اصطلاح توی جزئیات کل این به اصطلاح کتابها برم، حالا امیدوارم که فرصت بشه و یکی یکی اینها رو باز بکنیم و ببینیم به طور کلی از اواخر قرن 18 هم تا به امروز اصولاً نظام سرمایه‌داری چگونه ورق خورده و چه هم دستاوردهایی که داشته در قرن 19 هم و فجایعی رو که به بار آورده. و به نظر من این دیدگاه مارکس رو به نظر من واقعاً مثل روز روشن به اصطلاح آشکار میکنه که در این حال که این نظام لازمه برای بشریت لازم بوده و اجتناب ناپذیر در اساس، برای اینکه بشر به اصطلاح در کنش و واکنشی که با طبیعت داره نیروهای مولده رو میبره بالا و به طور اجتناب ناپذیری اینا به وجود میاد، ولی در این حال نظر مارکس اینه که این زمینه رو، نیروهای مولده رو طوری میبره بالا که در حقیقت انسان دیگه محتاج نباید باشه. باید اینقدر قدرت تولید داشته باشه که انسانها هم ساعت کارشون بیاد پایین که از زندگیشون بتونن لذت ببرن و همین که نیازهای اولیهشون بتونه برطرف بشه. برای اینکه در دورانهای قدیم واقعا بشریت با فقر دست به گریبان بوده، برای ده ها هزار سال برای نیروهای مولدش فوق العاده به حساب بخش عظیمی از زندگی روزمرهش رو میباید صرف گیر آوردن یه ماهی، یه غذایی، کشتن یه حیوان کوچیکی یا گیر آوردن یه مقدار میوه و که زنده بمونه. در حالی که پیشرفت نیروهای مولده که در حقیقت نظام سرمایه داری این کار کرده و این جنبه مثبت به شکوفاییشه، ولی بعداً فاجعه بار به بار میاره و این باید زمینه رو فراهم بکنه برای ورود به یک جامعه انسانی. الان ما روبرو هستیم با دوران فاجعه بارش واقعا که به قول مزاروش به حساب مرگبارترین مرحله شه، حتی از بالاترین مرحله که لنین صحبتشو میکرد گذشته و به مرگبارترین مرحله رسیده که خبر عرض شود که ژاپن یکیشه. حالا بقیه جاها رو ببینیم که چی داره میگذره. مرحله ای که بعد از 1991 در حقیقت عزیزان به یاد بیارن که چطور پایان تاریخ رو اعلام کردن و گفتن که تمام است و به اصطلاح سرمایه‌داری لیبرال دموکراسی به اصطلاح سرمایه‌داری برای علاقه ایران نهایه خواهد بود، در حالی که واقعا به نظر من آغاز نوعی تاریخ به نوعی باید گفت که آغاز تازه تاریخ بود. چرا؟ و این رو برای یک بخش از چپ باید عرض بکنم. بسیاری از اونهایی که فرزن به خود من انتقاد میکنن که تو چرا از استالین و نظام سابق شوروی انتقاد میکنی، از جمله بعضی از نیروهای چپ در حقیقت افغانی، به حساب اونایی که طرفدار شعله، به حساب اونم یه بخش از چیزی که اخیراً مقالاتی علیه من نوشتن و همین صحبتایی که در به اصطلاح تلویزیون پیام افغان میکنم، یه جریان به اسم راوا نمیدونم چی، متوجه این نیستن که نه تنها به اصطلاح استالین در حقیقت بنیانگذار اعتراف زیر شکنجه بوده که این رو کتابی خود ارمن ابراهامیان کتابی راجع به اعتراف زیر شکنجه، بنیانگذارش رضا شاه یا محمد رضا شاه نبوده، استالین بوده واقعا. حالا امریکا بعد از جنگ دوم جهانی این کار کرد، ولی اون از دهه 1930 اینو شروع کرده بوده. نه تنها میلیون ها انسان در زمان دیکتاتوریش واقعا از بین رفتن و تمام سران حزب بلشویک رو نابود کرد، ولی یک چیز رو در نظر نمی گیرن و اون اینه که در زمان استالین و جنگ دوم جهانی بود که یک سازش خائنانه بین استالین از یک طرف و روزولت و چرچیل از طرف دیگه هم در کنفرانس تهران و هم در کنفرانس یالتا برقرار شد که اینا دنیا رو به مناطق نفوذ بین خودشون تقسیم کردن و این خیانت بزرگی به بشریت بود که ما از چرچیل و روزولت که انتظار دیگه ای نداریم، ولی پدر استالین با سبیل‌های استالینیش چه خیانتی به بشریت کرد که ما بعد از اون میدونیم که دست در حقیقت امریکا و انگلیس رو آزاد گذاشت، تمام انقلاب یونان رو به خاک و خون بکشه، در ایران کودتا بکنه و ده ها و صد ها کودتای دیگه در سراسر جهان یعنی منطقه نفوذ و صداش در نیومد، در حقیقت شوروی اعتراضات آبکی کرد و از اون طرف هم تانک های شوروی بتونن وارد ورشو بشن، وارد بخارست بشن، وارد عرشبت پراگ بشن و امریکا نطقش در نیا. دنیا رو اینطور بین خودشون تقسیم کردن که در حقیقت تضاد بین خودشون رو انتقال دادن به کشورهای دیگه و در حقیقت جنگاشون رو اونجا انجام دادن و هر دوشون یک زرادخانه اتمی درست کردن که بشریت رو در حقیقت گروگان گرفتن. هیچ کدومشون به همدیگه حمله نکردن، منتها تضادهاشون رو فرستادن هم به اروپای شرقی و هم کشورهای دیگه که به خاک و خون کشیده بشن. فروپاشی شوروی این دوران رو به پایان خودش رسوند. میبایست از هم فرو میپاشید و از هم فرو پاشید و در نتیجه در واقع این سدی که در برابر پیشرفت بشریت و در برابر سوسیالیسم در حقیقت قد علم کرده بود که هم به امریکا و کشورهای غرب در حقیقت بهانه‌ای میداد که بگن آره سوسیالیسم شما میخواید؟ همینه که میبینید، سوسیالیسم همینه. و الان تمام چپهای بریده و تمام اونا دست راستی ها سر همینه که میگن شما هنوز صحبت از سوسیالیسم میکنید؟ خب همینه، پلپوته، استالینه، اینه داستانش. و در نتیجه اینا بزرگترین ضربت ممکن رو اصلا به فکر سوسیالیسم زدن و این مانع میبایست از پیشوای بشریت برداشته میشد و برداشته شد. در نتیجه به نظر من تازه تاریخ آغاز شده واقعا. به همین دلیله که تاریخ یعنی بخش پنجم، من گفتم که این چهار تا کتاب باید مطالعه بشن. حالا ما خودمون تو دوره پنجمش قرار داریم که بعضیا اسمشو گذاشتن عصر اکتیویسم یا کنشگری. به نظر من باید عصر آگاهگری اسمشو گذاشت و یا عصر در حقیقت بحران ساختاری نظام سرمایه که خودش رو بعد از فروپاشی شوروی و اینه که امریکا شد قدرتی بلا منازع در سراسر جهان، چهره امپریالیسم، چهره نظام ضد انسان به انسان کش سرمایه داری از حرم الشمس تونست خودش رو نشون بده. بنابراین واقعا به نوعی می شود گفت برعکس آنچه که به اصطلاح فوکویاما می گفت که به حساب پایان تاریخ تازه آغاز تاریخه و شوروی به عنوان یه مانع از پیش و پای به حساب تاریخ برداشته شد. حالا بنابراین این یه مقدمه است برای این که ببینیم در این دوران چه اتفاقاتی داره میفته و افتاده. و من میخواستم استفاده بکنم قبل از اینکه به خبرهای منطقه برسیم، اینا رو همش رو باید در یک متن تاریخی و یک به اصطلاح چارچوب باید گذاشت، وگرنه ما نمیتونیم بفهمیم چرا در یمن اینطور کشتار شده دیروز. کشتار واقعا، قتل عام کرده. کی پشت اینه؟ در یمن ببینید چه کشتار و چه قتل عامی کردن. کی پشت اینه؟ در لیبی کی پشت معمر قذافی بوده که اینطور مردم رو داره کشتار میکنه و دارن با ریاکاری هرچه تمامتر حالا هارت و پورت میکنن که باید برداشته بشه و غیره و غیره، که حالا اخبار آخرین خبرهایی رو که من صبح به اسلام میخوندم که ببینیم این بکن. اینا کی پشتشونه؟ داستان اینا چیه؟ اینا رو باید در متن تاریخیش قرار بدیم. چه کسی به احمدی نژاد دل و جرأت میده؟ من قبل از این که واقعا چیز باشه، شما ببینید احمدی نژاد چی داره میگه. که میگه که حدود یک ماه قبل در همین جا خطاب به کسانی که نسبت به ملتهای خود رفتارهای غیر قابل توجیه و غیر قابل درک انجام میدهند، این مصاحبه‌ایه که به مناسبت نوروز آقای احمدی نژاد انجام، صحبت‌هایی را مطرح کردم و امروز می‌بینم که در بحرین نیز در برابر توده‌های مردم سفارایی شده و این کار زشتی است. کی جرأت، دل جرأت به این آدم زبون و آدم کش میده که اینجوری صحبت بکنه؟ می‌بینیم چگونه اکثریت مردم را تحت فشار قرار میدن و می‌خوان با توپ و تفنگ با مردمشون صحبت کنن. در فارسی ما داریم سنگ پای قزوی. چه کسی اینا رو اینطور رو میده که احمد جنتی ها و حسین شریعت مداری ها و احمدی نژاد ها و خامنه ای ها اینطور سن که خودشون دارن ملت ما رو تجاوز میکنن، به جوانای ما کشتار میکنن، زندانی میکنن، شکنجه میدن، نطق مردم اگر بکشن با چوب و چماق و گاز اشکاور به جونشون میفتن، اون وقت اینجوری صحبت بکنن. پشت اینا چیه؟ واقعا چه کسی به اینا دل و جرأت میده؟ و فرضاً این تجاوزی که عربستان به بحرین کرده به کی دل و جرأت میده و کی رو تقویت میکنه؟ جمهوری اسلامی رو. همه اینها در حقیقت وابستگی به هم دارن و همدیگر رو تقویت میکنن. یک نظامه، جمهوری اسلامی بخشی از این نظام ضد انسان و انسان کشه. میخواستم بحثی رو ادامه بدم راجع به منطقه و اینه که چطور این رو ما باید در چارچوب یک نظام جهانی و در یک متن کلی تاریخی قرارش بدیم. مقاله بسیار جالبی از پپه اسکوبار، خبرنگار در حقیقت ایشیا تایمز، نشریه‌ای هست ایشیا تایم که عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن که جالبه، خبرهای جالبی داره. پپه اسکوبار اصلش به اصطلاح لاتینویی هستش، منتها برای تام انگلهارت و گایا برای سایت هوان کول هم میمیسه در جاهای مختلف، ولی خبر در درجه اول خبرنگار در حقیقت ایشیا تایم هستش. در 13 مارس مقاله ای نوشته که من بخشهایی رو میخوام بخونم چون درسهای بزرگی توش هست که بتونیم در منطقه ببینیم چی داره میگذره. در این حال یه به اصطلاح sense of humor، یعنی به اصطلاح یه چیز طنز هم داره. یکی اخیراً 3 جسد مومیایی در یکی از زیرزمین‌های معبدی در شهر لوکزور، عزیزان می‌دونن که توی لوکزور تمام اون اهرام مصر و چیزای مومیایی شده اونجا هستن، میگه 3 جسد مومیایی شده پیدا کردن. هویت این اجساد چیه؟ 1 کشاکش تمدن‌ها، Clash of Civilizations، عزیزان یادشون بیاد ساموئل هانتینگتون، این یه جسد. 2 پایان تاریخ، یعنی end of history، فرانسیس فوکویاما. و یکی دیگه اسلاموفوبیا، یعنی خطر اسلام و یا خطر قدرتگیری اسلام و یا اسلام ستیزی. میگه اینا تبدیل به 3 به اصطلاح جسد شدن. عزیزان یه لغتی هست پارادایم که بارها و بارها به اصطلاح روشنفکران مصرف میکنن، ولی به هر حال این لغت‌ها رو در لکسیکان یا در قاموس ما هم بالاخره اینا وارد میشه. پارادایم به این معناست که پروفسور کوهن این رو چندین سال پیش در یکی از کتاباش برای اولین بار به اصطلاح به این شکل اسم به اصطلاح ازش استفاده کرده، به معنای ایده یا نظریه غالب اون زمان خاصه. فرضاً بعد از جنگ دوم جهانی نظریه کینز یا کینز مسخ شده در حقیقت، یا نظریه در حقیقت پال ساموئلسون، از نظر اقتصادی پارادایم زمان بود، یعنی فکر غالب بود. مثلا کتاب پال ساموئلسون در 1960 که بیرون اومده، زمانی که من خودم سفر اول امریکا بودم، 4 میلیون فروش داشت. پارادایم زمان بود، یعنی فکر غالب اقتصادی کینزیان مسخ شده واقعا، که فکر میکنم در ایران هم ترجمه شده باشه، کتاب پال ساموئلسون که بعدش هم جایزه نوبل گرفت. بعد از 1970 پارادایم اقتصادی ما میدونیم که دیدگاه فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو میشه که سالهای سال حاکم بر فکر روشنفکرهای خودمون در دهه 1370 در ایران بوده، که اصلاح طلبان در این زمینه و به ویژه هاشمی رفسنجانی نقش اساسی داشتند برای غالب کردن فکر به اصطلاح فردریک فون هایک و میلتون فریدمن نقش داشتند. بنابراین فکر غالب بعد از فروپاشی شوروی، یعنی از 1991 که حالا وارد این دوره پنجم میشیم بعد از اون 4 دوره‌ای که اریک هابسون صحبتش کردیم، 3 فکر غالب بوده. فکر غالب بوده، یکی عبارت از کشاکش تمدن‌ها که حالا خواهیم دید که چطور بخش وسیعی از روشنفکرای ما به ویژه چپ‌های بریده تحت تأثیر این قرار گرفتن، و تمام داستان کشاکش بین سنت و مدرنیته و بسیاری از اونهایی که الان سکولاریزم رو مطرح میکنن دقیقا تحت تأثیر اینه. یعنی در حقیقت هدفشون اینه که تضادها رو جابجا بکنن، به جای اینکه تضاد بین فرزن کار و سرمایه در کشورهایی مثل اروپایی و امریکا باشه و تضاد و کشاکش بین استبداد و دموکراسی در ایران، اینا میخوان تضاد رو تغییر بدن و بگن بین سنت و مدرنیته است، بین سکولاریسم و مذهبه. این یه خیانت بزرگی که ملت ما باید متوجهش باشه. حالا صحبتشو میکنیم که این سکولارها چطور میتونن خنجر به پشت این جنبش بزنن و تمام این انتقاداتی رو که الان به این منشور میکنن چطور میخوان خنجر بزنن. تمام به اصطلاح تحت تأثیر همین تئوری ساموئل هانتینگتون، کشاکش تمدن‌ها یا کلش آف سیویلایزیشن، که در حقیقت تئوری بعد از فروپاشی شوروی رو برای به وجود آوردن همین جنگ علیه تروریسم و اسلاموفوبیا، یعنی در حقیقت چون شوروی از هم فرو پاشید و در نتیجه دیگه امریکا دشمنی نداشت، دشمن جدیدی رو میباید اختراع میکردن، اونم اسلام در حقیقت، و در نتیجه در حقیقت تروریسم و امثالام و امثالام و گذاشتن 11 سپتامبر اتفاق بیفته و تمام این رو به وجود آوردن. در حقیقت این تئوری بعد از فروپاشی شورویه که به دلیل بحران ساختاری نظام سرمایه میبایست یک به اصطلاح به قول خودمون دستک و دنبک دیگه ای درست میکردن برای اینکه قدرت نظامیشون رو، پایگاهاشون رو، مخارج نظامیشون رو بتونن نه تنها در اون سطح نگه دارن در زمان جنگ سرد، بلکه بالا ببرن، که بالا بردن. و این مسئله رسا، این در اثر این مبارزات جدیدی که به وجود اومده به کلی نابود کرده این قضیه را. عزیزان حالا دقت بکنن که جریاناتی که در شمال افریقا و خاورمیانه به وجود اومده، ما فکر نکنیم که فقط حالا میتونه با شکست‌هایی رو برو بشه، ولی تمام این تئوری‌ها و پارادایم‌ها رو خرد و متلاشی کرده و در نتیجه تمام لگدمال میکنه تمام اونهایی رو، اون نیروهایی که در برابر جنبش دموکراتیک سبز ایران ایستادن، از مجاهدینش گرفته تا سلطنت طلباش گرفته تا چپهای ارتجاعی گرفته تا سکولارهای ارتجاعی گرفته، همه اینها رو در حقیقت با طوفان خودش اینها رو از بین میبره. جنبش و موجی که به وجود اومده در شمال افریقا و در خاورمیانه. دوم مسئله پایان تاریخ، که در حقیقت فوکویاما خودش در حقیقت اومد با گریه و زاری در حقیقت اذعان کرد که در حقیقت باد هوا بوده تمام به اصطلاح تخیلگرایی و تمام به اصطلاح تئوری پایان تاریخش، و اسلاموفوبیا هم که بخشی از همینه. بعد پپه اسکوبار میاد و بنابراین از اینجا وارد میشیم که الان در شمال افریقا و غیره در همین چارچوب چه اتفاقاتی داره میفته و از مصر آغاز میکنه. ما باید توجه بکنیم که تمام اتفاقاتی که در منطقه میفته، مصر نقطه مرکزیش، عزیزان نقطه مرکزی به تعیین کننده شه، کشور تعیین کننده است. تونس درست مهمه، بحرین درست مهمه، عربستان درست مهمه، ولی مصر مرکز و اون چیزیه که امریکا تمام کوششش رو خواهد کرد برای اینکه از دستش نده. و امروز میدونیم رفراندوم هستش که حالا صحبتش رو میکنیم. این سه نظریه که میگه جسد مومیاییشون رو الان ما داریم، قبل از اینکه دار فانی را وداع گویند، در دهه اول قرن 21 بر ایالات متحده فرمان روایی میکردن. پپه اسکوبار نمیدونه که در دهه 1370 خودمون چطور این حاکم بر فکر و ذکر روشنفکرهای ایران بوده. تمام روزنامه ها از جمله روزنامه شرق در حقیقت گسترش دهنده این فکرها بوده، و حتی مجله‌ای که آقای اکبر گنجی میداد بیرون، راه نو، و بسیاری از مجلات دیگه، اینا به اصطلاح گسترش دهنده این پارادایم ها یا این فکرهای غالب اون زمان که در امریکا و اروپا بود، ولی بعدش به ایران اومد. ولی در ایالات متحده اینا کاملا غالب بوده. در نبود این سه نظریه که میگه الان دیگه جسدشون به اصطلاح رو زمینه، خاورمیانه همکنون جهان دیگری است که باید با شیوه جدیدی درک شود. حالا من یه نقل قول دیگه از اندرو بیسویچ میارم که الان استاد دانشگاه، در حقیقت عزیزان میدونن که در نزدیک به 25-6 سال به سال تو ارتش امریکا بود و الان اومده بیرون و کتابهاش رو من معرفی کردم، از اونم یه نقل قول خواهم آورد. اول مصر، آن کشور نیمه جان و بی ثبات و عذر میخوام و با ثبات، میگه که کشوری که همه ما از جمله خود ما نیمه جان، یک مشت به اصطلاح جوانای متلگوی تنبل عیاشه که تو این مکدونالد ها و اینا ولوئن و یا به هم دیگه متلک میگیرن یا بشکون میگیرن و امثالام و امثالام و اصلا صداشون هم در نمیاد و آقای حسنی مبارک هم قرص و محکم و با ثبات جزیره ثبات و آرامش اونجا ایستاده. تا همین دو ماه پیش اول مصر آن کشور نیمه جان با ثبات که مطیع و سرسپرده هر دولت امریکایی بود که در لااقل در عرض 32 سال گذشته، اکنون به بازی بزرگ و جدید خاورمیانه تبدیل شده است. یعنی در سطح شطرنج در حقیقت، همینطور که قبلا مثلا شوروی بود و کشورهای آسیای مرکزی بودند، الان مصر. سوال این است که سرنوشت این کشور و مبارزه مسالمت‌آمیز اما تسلیم ناپذیر میلیون ها مردم این کشور چه می شود؟ تنتاوی که به سگ دستاموز پنتاگون ملقب است، پاپی، اینو بهش میگه پاپی، این به اصطلاح سگای کوچولو که تو بغلشون سگ دستاموزه، زیر فشار مردم مجبور به انتخاب اسام شرف که عزیزان میدونن به اصطلاح بعد از اینکه احمد شفیق رو برداشتن اسام شرف اومده زیر فشار مردم که به همراه مردم به میدان تحریر اومده بود به عنوان نخست وزیر شد. اما قوانین اضطراری زمان مبارک برداشته نشدن که مورد نفرت مردمان هنوز پابرجاست و در نتیجه هنوز روشنفکران، احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و دستگاه‌های ارتباط جمعی از یک ضد انقلاب آرام می‌ترسند. مسافرت خانم کلینتون را عزیزان دقت بکنن که برای چی رفته اونجا، که با چه ترس و لرزی اومد به میدان تحریر، این آدم ریاکار و ضد انسان. بعدش میگه که اینجا رو میخوام و درساش برای جنبش خودمون. با فرو ریختن دیوار ایدئولوژیک میان لیبرالیسم، سکولاریسم و اسلامیسم، سد روانی ترس نیز فرو ریخت. در کشور ما این سد باید بین لیبرالیسم، سکولاریسم و اسلامیسم باید شکسته بشه. اینهایی رو که سکولاریسم رو الان مطرح میکنن، نسل جوان ما باید بدونن که اینا کیان، که میخوان تضاد بین استبداد و دموکراسی رو که روح و جان واقعا جنبش ملت ایرانه، میخوان به یک جنگ مذهبی و ضد مذهبی تبدیلش بکنن، این سکولارهای هم نوش هم کهنش. عزیزان به من انتقاد میکنن که تو چرا میگی پکولارن اینا؟ اینا رو من باشون کار سیاسی کردم، اینا رو من تک تکشونه میشناسم، اینا رو من میدونم کیا هستن. باد هوان اینا. یه زمانی که چپ در حقیقت مد روز بود، ادای لنین رو در میوردن، بعدش که شوروی از هم فرو پاشید، یک بار با یه چرخ 180 درجه دست راستی ضد کمونیست شدن و بعدش الان شدن برای ما سکولار، برای اینکه ضربه بزنن به جنبش. و هدفشون این نیست که این منشور رو اصلاح بکنن، جنبش رو اصلاح بکنن، به جنبش کمک بکنن، ضربه میخوان بزنن. بیماری همگانی این بخش از روشنفکراست که delusion of grandeur، یعنی بیماری و جنون قدرت و رهبری طلبیه. سد بین لیبرالیسم، سکولاریسم و اسلامیسم باید شکسته بشه و تمرکز روی مبارزه با استبداد باید گذاشته بشه و نه مذهبی و ضد مذهبی، شیعه و سنی و هر سبت که مسلمون و غیر مسلمون. اینایی که میخوان به این چیزای سکولار رو به این شکل مطرح بکنن و دائم به اصطلاح به این منشور حمله بکنن، به این که این رعایت بی تنازل قانون اساسی چیست؟ نامه سرگشاده بنویسن به موسوی و کروبی. اینا شعور سیاسیشون به نظر من از افرادی مثل حیدر مصلحی و حسین شریعت مداری و آدم خون آشامی مثل محسن اژه‌ای هم پایین تره. برای اینکه اونها میدونن که رعایت بدون تنازل قانون اساسی، همین قانون اساسی، مساوی با فروپاشی این رژیمه. آیا واقعا اینایی که استاد دانشگاه هم هستن بعضی هاشون به عنوان نمیدونم نظریه پرداز میان در این تلویزیون های لس آنجلسی صحبت میکنن، نمیفهمن اینو؟ به نظر من میفهمن، میخوان به جنبش ضربه بزنن. در حالی که هم تمام سران رژیم میفهمن که رعایت بی تنازل قانون اساسی یعنی فروپاشی رژیم. فقط یکیش آزادی مطبوعات رژیم را از بین میبره. برای همینه که هیچ کدوم از اینها رو که در حقیقت در قانون اساسی مصرح اومده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی سندیکاها، آزادی تظاهرات، آزادی انتخابات بدون گزینشی، تمام اینها در قانون اساسی هست و رعایت اینها رژیم را از پادر میاره. این روشنفکرهایی که مسئلشون این رعایت بی‌تنازل رو بدارن اینجوری حمله میکنن، آیا از حیدر مصلحی کمتر میفهمن؟ به نظر من کمتر نمیفهمن. استاد دانشگاه هم خیلی هاشون تو دانشگاه حالا درس میدن، من نمیدونم استاد چیه، ولی اینا میخوان ضربه بزنن. مسئله رهبری طلبی خودشونه که این حملات رو میکنن. و ما در ایران باید از ملت مصر که در حقیقت جنبش ششم آوریل که بچه های چپ هستن، بچه های چپ بسیار کارگری هستن واقعا، که از 2008 در حقیقت جنبش شش آوریل رو به وجود آوردن در رابطه تنگاتنگ با کارگرای المحل به همراه البرادعی لیبرال و به همراه اخوان المسلم مسلمون دست به دست هم دادن در میدان تحریر و با هم دیگه کار کردن. جنبش ما باید اینجوری بشه تا بتونه پیروز بشه و تا بتونه دیکتاتور رو در حقیقت مثل حسنی مبارک، نوبت سید علی باید برسه. بنابراین باید ما در برابر این روشن فکرهایی عزیزان، ممکنه من حساسیتی که نسبت به این قضایا دارم، آدم موقعی که سنی ازش میگذره درسهایی یاد میگیره آدم، حملاتی که اینا به جنبش سبز و موسوی و کروبی میکنن، این روشنفکرها که اکثر قریب به اتفاقشون در خارج نشستن، چه در واشنگتن چه در لس آنجلس و جاهای دیگه، منو به یاد 60 سال پیش میندازه. 1329 سی که بنده در دبیرستان در دبیرستان ارشد که راضی آبادان بودم، چطور از چپ و راست به دکتر مصدق حمله شد، چطور زیر پاشو خالی کردن، چطور مقدمات رو برای نفوذ اجنبی آماده کردن، چطور تفرقه انداختن از راست به چپ. من به یاد اون روزها و به یاد اون سالها میفتم که ما رو چطور به خاک و خون کشیدن و این روشنفکرات چه نقشی در این قضیه داشتن. موقعی که من این مقالات رو در سایت ایران امروز و نمیدونم هر شبت که اخبار روز و گویا و امثال هم میخونم که 80% واقعا حمله به جنبش سبز و جنبش دموکراتیک و به طور غیر مستقیم به موسوی و کروبیه، به یاد اون روزها و 60 سال پیش میفتم. حساسیت من در اثر اینه. آدم عمری که ازش میگذره تجربیاتی به دست میاره. با فرو ریختن دیوار ایدئولوژیک میان لیبرالیسم، سکولاریسم و اسلامیسم، سد روانی ترس نیز فرو ریخت. در نتیجه وکلای دادگستری، پزشکان و کارگران نساجی که تشکیل دهنده یک طیف جامعه مدنی مصرند، همه در یک چیز با هم متحد شدند: دیگر هیچگاه تن به حکومت مذهبی یا دیکتاتوری نظامی نخواهند داد. جنبش ما هم همینطوره. منتها جنبش ما در درجه اول الان مبارزش علیه استبداده و بدون تردید به یک چیز مذهبی هم تن نخواهند داد. اصل ولی دیکتاتوریه که از پیش پای مردم که برداشته شد و صد که شکسته شد، 90% از جوانای ما نماز اولی هم و بودن سکولار هم و جنبش یه جنبش سکولاره. ولی الان بیاییم تفرقه بین مذهبی و غیر مذهبی بندازه، آنها خواهان دموکراسی کامل هم. بنابراین تعجب آور نیست که معنای چنین پدیده‌ای تن سکانداران و دیپلمات‌های غرب رو به لرزه در آورده. به طور مثال اون وقت میگه که ارتشی که حتی قدری پاسخ دولت غیر نظامی منتخب مردم باشد، در محاصره غزه یا شکنجه زندانیان CIA با اسرائیل و امریکا همکاری خواهد کرد؟ به هیچ وجه. کافی مردم یک حکومت دموکراتیک انتخاب بکنن در مصر، اون وقت ببینیم که قرارداد 1979 سر جاش خواهد موند و دولت جدید مصر مثل دولت خائن و ضد بشر مبارک در محاصره مردم غزه شرکت خواهد کرد، و یا مثل آقای طنطاوی و آقای عمر سلیمان در شکنجهگاه‌هاش در حقیقت اونایی رو که CIA میدوزه بیارن اونجا شکنجه بدن، و یا به پروسه صلح رسوا و بی‌محتوای اسرائیل و فرانسه فلسطین تن خواهد داد. بعد میگه که به قول سرحان زعیب متفکر تونسی، خیزش‌های شمال افریقا و خاورمیانه پاسخی است به برنامه صدور دموکراسی با زور اسلحه. بنابراین برنامه شاک ان آرو عزیزان یادشون بیاد، بمباران‌های اولیه شهر بغداد در ابتدای در حقیقت در مارس و آبریل 2003، شاک ان آ، درست همون تئوری رو اینا دارن که جمهوری اسلامی داره، ان نصر بالرعب، یعنی در حقیقت پیروزی از طریق ایجاد رعب و وحشت. شاک ان آ معناش همینه. در حقیقت اینا جمهوری اسلامی از ارباباش یاد میگیره که باید از طریق رعب و ترس در مردم، باید در حقیقت ما پیروز بشیم، در مردم پیروز بشیم. این رو هم میگه باید به اجساد مومیایی شده افزود. در سوم بعدش صحبت از این میکنه، در حقیقت با سمیر امین صحبت کرده و به قول سمیر امین میگه که دولت امریکا به هیچ رو آینده مصر رو مانند ترکیه نمیخواهد. چرا حالا مثل ترکیه؟ میگه در سوم فوریه امسال بنیاد مطالعات سیاسی اقتصادی ترکیه آمارگیری از 7 کشور عرب و ایران انجام داده که در آن 66% رژیم ترکیه رو به رژیم ایران ترجیح دادن. و اون وقت میگه علتش چیه؟ علتش اینه که در ترکیه جدایی میان دین و دولت وجود داره. ولی به قول سمیر امین دولت امریکا به هیچ رو آینده مصر رو مانند ترکیه نمیخواد، آینده آن را مانند پاکستان میخواد، و که عبارت از چی باشه؟ معجونی از میلیتاریسم و اسلامگرایی. آیا واقعا امریکا موفق میشه؟ امروز قراره چیز بشه؟ هر سبت که رفراندوم بشه که به این به اصلاحات آبکی که در قانون اساسی توسط 8 نفر که خودشون تعیین کرده بودن این شورای نظامی مردم رأی بدن، که البته ما میدونیم تمام نیروهای سیاسی میخوان رأی نفی بدن به جز 2 حزب که میخوان رأی مثبت بهش بدن، یکی حزب حاکم زمان مبارکه، یکی اخوان المسلمین، که حالا چهره اخوان المسلمین رو مردم مصر در عمل باید ببینن. در میدان تحریر اومد، همکاری هم کرد، ولی الان در یک پروسه سیاسی و آگاهانه مردم قشنگ میتونن بشناسنش. تا حالا در حقیقت زیر فشار بوده و در نتیجه پرستیژ داشته، ولی حالا در محیط آزاد بیاد به اخوان المسلمین خودشونه. این اولین امتحانیه که از خودش داره میده. که در حقیقت دست در دست همین شورای نظامی بر تمام کارهای شورای نظامی تنها حزبی که صحه گذاشته اخوان المسلمین بوده. حتی البرادعی کاملا رأی بسا امر عرصد که کاندید دیگه ریاست جمهوری، هر دوی اینها در حقیقت و تمام سازمان‌ها و اونهایی که جنبش بزرگ 25 ژانویه رو در حقیقت برپا کردن مخالف با این رأی گیری و این رفراندوم هستند و میخوان رأی میگن باید فرصت بیشتری داشته باشیم تا بتونیم احزاب تشکیل بشن، سندیکاها تشکیل بشن، به اصطلاح مردم خودشون سازماندهی بدن و در حقیقت مردم بسیج بشن، آگاهی سیاسیشون بره بالا. ولی اینا با عجله و امریکا با عجله میخواد در حقیقت یک قانون اساسی نیمبند به مردم مصر در حقیقت تحمیل بکنه و در حقیقت مصر رو هم تبدیل به یک پاکستان دیگه بکنه. در حقیقت مبارک رو برمی کردیم به یمن. من هر شبت که فرصت نیست که من مال اندرو بیسویچ رو هم برای عزیزان باید بخونم چون لازمه این چند دقیقه صرفش میکنیم. اینو 21 فوریه نوشته، من میخواستم جلسات قبل بخونم که فرصت نشد. مردم خاورمیانه با تکیه بر توانایی های خود جنبش و مبارزه ای را آغاز کردند که جوابی دندون شکن به سیاست های ایالات متحده در منطقه بوده و استراتژی جنگ علیه تروریسم رو به زباله تاریخ انداخته است. انقلابات مانند هر پدیده دیگر در فنها شکل می‌گیرد و به همین دلیل هم هر انقلابی نیاز به تئوری انقلاب دارد که میگه در خاورمیانه تئوریش داره ریخته میشه. انقلابات اخیر تئوری‌های 10 سال اخیر کل فکر سازان رو، یعنی اون پارادایم ها رو که پپه اسکوبار ازش صحبت می‌کرد، تئوری‌های 10 سال اخیر کل فکرسازان دستراسی، نئوکنسرواتیوا و صهیونیستا رو برباد داده است. طبق دیدگاه آنها، حالا دیدگاهشون چی بوده؟ طبق دیدگاه آنها حمله به برج‌های دوقلو، حمله به امریکا و اعلام جنگ علیه امریکا بود و نه یک عمل جنایتکارانه مشتی افراد مستعصر. عزیزان، من دقیقاً اینو در مقاله‌ای که 2 هفته بعد از جریان 11 سپتامبر 2001 بود، این رو در مقالم نوشتم که چرا اینا نگفتن این یک جنایت علیه بشریت بوده و این جنگه. و بنابراین امریکا باید به جنگ اونها که این جنگ رو به او تحمیل کردن برود، که جنگ علیه تروریسم رو به وجود آوردن و این جنگ علیه تروریسم اسلامی عربیه، یعنی اسلاموفوبیه، یعنی نفرت که اون موقع علیه کمونیسم بود حالا علیه اسلامگراها باید باشه. راه جلوگیری از حمله مجدد به امریکا به شکست دشمن فقط یک چیز اون وقت: تغییر کشورهای عربی، تغییر فرهنگ و جامعه آنها. و راهش چیه؟ فقط یک راه داره: زور نظامی، حمله نظامی و اشغال نظامی. نتیجه چنین تئوری و شیوه تفکری که در عمل پیاده شد، عراق و افغانستان را به وجود آورد که امریکا در هر دوش با شکست روبرو شده، در حالی که فقط در عرض 1.5 ماه گذشته ثابت شد که مردم این مناطق خود تشنه آزادی و دموکراسی هستند و برای دستیابی به این آزادی نه تنها احتیاج به بمب و مسلسل‌های امریکا را ندارند، بلکه باید بر پای خود بایستند و تازه علیه دیکتاتورهایی بجنگند که توسط امریکا تا دندان مسلح شده و با پول‌های میلیاردی حمایت می‌شوند، از جمله قذافی. ولی عزیزان، من مقاله‌ای رو در نیویورک تایمز خوندم که آدم سرسام میگیره که رابطه امریکا و سازمان CIA با دولت لیبی و همین کسی که الان وزیر امور خارجهشون بود و عزیزان امروز صبح دیدنش یا دیشب که اومد و اعلام آتش بس کرد به دروغ، این مأموری بوده، کسی بوده که با سازمان CIA از سال 1999 رابطه مستقیم داشته. این مقاله مارک مزتی و سکات شین در 18 مارس مال دیروز، اگر فرصت شد برای عزیزان میخونمش، که چه ارتباطات گسترده و عمیقی بین دولت لیبی و سازمان CIA و دولت امریکا وجود داشته، به ویژه بعد از 11 سپتامبر. بلکه باید اینا بر پای خودشون بایستن و تازه علیه دیکتاتورهایی بجنگن که توسط امریکا تا دندون مسلح شده و با پولهای میلیاردی حمایت میشن. بدینسان جنبش جدید در شمال افریقا و خاورمیانه تمام معادلات و برنامه ها و تئوری های کنسرواتیو ها و اتاق فکرهای دست راستی و حتی لیبرال و دموکرات ها رو، حزب دموکرات رو برباد میدهد. بنابراین جای آنچه امریکا با بمب و مسلسل و کشتار مردم این کشورها آنها را آزاد کنند و دموکراسی و آزاد و آزادی به آنها یاد دهند، این مردم منطقه هستند که امریکا میتواند درس آزادی و دموکراسی از آنها یاد بگیرد. اینو اندرو بیسویچ، افسر عالی رتبه ارتش امریکا، میگه که الان استاد دانشگاه بوستانه. حالا امریکا تمام برنامهش اینه که این جنبش ها رو کنترل بکنه، حالا چه از طریق ترفندهایی که داره در مصر به کار میبره، مسافرت خانم کلینتون به تونس، و چه سرکوب و کشتار در یمن، در عربستان، در بحرین و سایر جاها. اینا رو یکی یکی باید بررسی بکنیم، ولی چون مسئله لیبی از همه مهمتره، من برای عزیزان مسئله لیبی رو ابتدا مطرح میکنم که چه ارتباطاتی داشته و چه درسهایی برای جنبش خودمون از لیبی ما میتونیم یاد بگیریم، در حقیقت درسهای منفی. مقاله مارک مزتی رو من بخشهایش رو برای عزیزان میخونم، سکات شین که دیروز در نیویورک تایمز بود. منافع دولت امریکا، تیتر به اصطلاح مقاله است، منافع دولت امریکا معامله با دولت‌های سرکوبگر را شدت بخشیده است. دنیس بلر که وزیر اطلاعات سابق امریکاست، عزیزان می‌دونن چند وقت پیش کنارش گذاشتن، این طور میگه به خبرنگار نیویورک تایمز: در حالی که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهایی چون لیبی و مصر با دولت امریکا همکاری می‌کردند، همین دستگاه ها در کشور خود با شدت و بیرحمی هرچه تمامتر مردم را به خاطر کوچکترین اعتراض سرکوب می کردن. دنیس بلر داره اینو میگه. اسناد ویکیلیکس نشان می دهد که در حالی که دولت امریکا می دانست دولت لیبی مشغول سربنیست کردن و شکنجه ناراضیانه است، اما رسماً اینطور اعلام میکرد و سیاستش هم این بود که دولت معمر قذافی شریک پابرجای ما در مبارزه علیه تروریسم بوده و رابطه با این دولت، رابطه ما با این دولت عالی است. مایکل شویر، عزیزان بارها من اینجا صحبت کردم که الان تعداد قابل توجهی از مامورین عالی رتبه CIA بیرون اومدن از این سازمان و دارن میمیسن. کتاب، یکیشون مایکل شویر، من بعضی هاشون که میدونید به اصطلاح دستگیرش کردن، هر شبت که حالا اسمش یه دفعه به اصطلاح یادم رفت، ولی مایکل شویر که یکی از همین مأمورین عالی رتبه است، به مدت 20 سال اونجا بود، میگه که احمقانه خواهد بود اگر فکر کنیم فعالیت سازمان سیا بدون همکاری با چنین دولت‌های سرکوبگری امکان پذیر باشد. و بعد اضافه می‌کنه: سیاست خارجی امریکا و فعالیت‌های جاسوسی هیچ ربطی به رعایت ارزش‌های اخلاقی نداره، بلکه مربوط به منافع مادی و مسائل امنیتی است. عزیزان دقت بکنن که اینا چیزایی که جورج کنان در مقاله معروفش که در فارین افیرز نوشت در 1947 اینا رو نوشت، که این چیزهای الکی و پوچ مثل دموکراسی و آزادی و نیکخواهی ما باید دنبال منافعمون باشیم که شکاف عظیم بین ثروت ما و فقر دیگران رو حفظش بکنیم. اما اگر در مورد لیبی بعدش میگه در میان تحلیلگران اختلاف نظرهایی وجود دارد، در مورد بحرین هیچ شک و تردیدی در مورد همکاری مستقیم میان سازمان سیا و وزارت اطلاعات بحرین وجود ندارد. بحرین از کی اجازه گرفت که اینطور کشتار بکنه؟ و عزیزان میدونن که میدان یا فلکه مروارید رو با خاک یکسان کردن و اون مانیومنت رو که به حساب بالاش مروارید اصلا از بینش بردن، داغونش کردن. حالا بگذاریم که حالا اسامی اونهایی رو که دستگیر کردن و شکنجهگاهاشون چطور راه افتادن و چه قتل عامی از مردم کردن. به همین ترتیب در یمن در یکی از پیام‌های سفیر امریکا در بحرین، سفیر امریکا در بحرین به وزارت خارجه امریکا می‌خوانیم رئیس سازمان اطلاعاتی بحرین شیخ خلیفه بن عبدالله الخلیفه بدون هیچ شرمی اظهار می‌کند که رابطه او با سازمان سیا بالاترین اولویت را براش داره و تأکید داره که مأمورین زیر دست او یعنی مأمورین اطلاعاتی بحرین آشکارا و به طور روزمره با همکاران خود در سازمان سیا ارتباط گرفته و از آنها کمک و مشورت میخواهند. حالا ما میفهمیم که چه آدم ریاکاری هم آقای اوباما و هم خانم کلینتون که اظهار تأسف میکنن که باید به اصطلاح شیخ خلیفه باید عرض شود که مواظب باشه به اصطلاح سختگیری نکنه. خودشون چراغ سبز برای کشتار دادن، خودشون چراغ سبز برای ورود نیروهای عربستان سعودی و سایر به اصطلاح مرتجعین محل کردن به بحرین برای اینکه خرد و متلاشی بکنن مبارزه مردم رو. سازمان سیا و از آنها کمک، جورج تنت رئیس سابق سیا در کتاب خاطرات خود، چون اینا ما میدونیم موقعی که کارشون تمام میشه شروع میکنن به خاطرات نوشتن و میلیون ها دلار هم از قبل میگیرن به خاطر کتابشون، از ملاقات های مخفی مأمورین این سازمان با سازمان امنیت لیبی در سال 1999 یاد میکنه و اینکه بعد از 11 سپتامبر چگونه روابط دستگاه های اطلاعاتی امریکا و لیبی چطور گسترش پیدا کرد. درس لیبی رو من میخوام در این چند دقیقه‌ای که مونده، درس منفیش. عزیزان میدونن که هم در تونس، هم در مصر، هم در بحرین و هم در یمن مبارزه مردم مبارزه مسالمت‌آمیزی بوده. دو تا مثال برای عزیزان بزنم. من نمیرسم اخبار یمن رو دقیقاً برای عزیزان، یادداشت‌های زیادی دارم ولی چکیده‌شو میگم. بعد از این سرکوب و کشتاری که در روز از زمانی که نیروهای عربستان ما میدونیم در چند روز اخیر در حقیقت کردن و ببیشه در روز جمعه که ما میدونیم این نیروهای سرکوبگر نه تنها تیراندازی میکنن و مجروح و کشته میکنن، بلکه مجروحین رو نمیذارن به بیمارستان ببرن و دکترها رو هم حبسشون میکنن تو بیمارستان برای اینکه زخمی ها بمیرن. اینا یک چنین آدم های قاتلی هم. با همه اینا در تمام سخنرانی هایی که روز جمعه شده از مردم خواستن که به جنبش مسالمت آمیز خودشون به شکل مسالمت آمیز ادامه بدن. به شکل مسالمت آمیز ادامه بدن. چرا؟ برای اینکه رمز پیروزی در اینه. در یمن مردم یمن سه چیز دارن. یکی برگ کاته که از بعد ظهر میشینن همجوری میجوان تا نشه بشن تا اواخر شب. دوم خنجریه که همشون رو کمرشون دارن. سوم 99% مسلحن و تفنگ تو خونشون دارن. در تمام این مبارزاتی که از فوریه ماه فوریه شروع شده یک نفر با اسلحه نیومده تو خیابونا. تمام جریانشون مسالمت آمیز بوده. به همین دلیل به نظر من هم در تونس، هم در مصر، هم در یمن و هم در بحرین مردم پیروز میشن. پارادایم ها نه تنها از بین رفته و در حقیقت موقعی که یه اتفاقی میخواد بیفته پارادایم جدیدی باید بیاد و پارادایم جدید یعنی دموکراسی خواهی به وجود اومده که هم اندرو بیسویچ و هم از زبان پپه اسکوبار من برای عزیزان گفتم که دوران و پارادایم اکتیویزم، آگاهگری، کنشگری از یک سو و بحران ساختاری نظام سرمایه در حقیقت به وجود اومده. صدا به خشونت کشیده شد. اینا فکر میکردن که با اسلحه‌ای که دارن و کمک‌هایی که بهشون شده میتونن با اسلحه‌های بسیار برتر معمر قذافی در حقیقت روبرو بشن و از ابتدا به خشونت کشیده شد جنبش و در نتیجه جنبش شکست خورده، همینطور که در تایلند اگر عزیزان یادشون بیاد با شکست روبرو شد. جنبش بزرگی در تایلند بود، چطور به خاک و خون کشیده شد؟ چون تبدیل به جنگ مسلحانه شد. دشمن اسلحه‌اش هزار برابر مردمه. در قرقیزستان به همین ترتیب، در سریلانکا به همین ترتیب، هر جایی که در چند سال و چندین سال اخیر کار به مبارزه مسلحانه دو طرف بین دولت یعنی رژیم حاکم و مردم و اونهایی که خواهان دموکراسی هستن کشیده شده، شکست با نیروهای انقلاب بوده. بنابراین یکی از چیزهای پرعظمت در حقیقت جنبش دموکراتیک و سبز ایران مسالمت آمیز بودنشه. من صحبت از این داستان جنگ در حقیقت بین استبداد و دموکراسی رو یک گروه میخوان تبدیلش بکنن به جنگ مذهبی و غیر مذهبی یا ضد مذهبی یا سنت و نمیدونم مدرنیته تبدیلش بکنن، ولی بعضی های دیگه هم میخوان به خشونت بکشوننش که همینا هم هستن که بعضیاشون میگن که همون 25 خرداد 88 ما میتونستیم دولت رو بندازیم. حزب کمونیست کارگری عزیزان برن و چیزاشون رو ببینن. اینا به جنبش ضربه میزنن. جنبش دموکراتیک و سبز ایران یکی از نکات مثبتش عبارت از اینه که باید مسالمت‌آمیز بمونه و چرا مجاهدین دلشون میخواد که اینو به خشونت بکشن؟ دلیلش خیلی واضحه، میخوان مثل لیبی بشه، یعنی در حقیقت رژیم بیاد مثل معمر قذافی کشتار بکنه، بعد بگن که خب جامعه بین الملل باید بیاد بهمون کمک بکنه، بنابراین امریکا باید بیاد اونجا رو بمبارون بکنه. هدف مجاهدین و یا بعضی از چپنامه‌های ارتجاعی چیه؟ که میخوان جریان رو به خشونت و به اصلاح به کار مسلحانه بکشونن. هدفشون اینه که میخوان به اصلاح از هر طرف جنبش سبز دموکراتیک ایران باید مواظب به تمام این که از اطراف و جوانب تیر دارن میندازن و نیزه دارن به جنبش میندازن، باید مواظب اینها باشه و با صبر و استقامت و استقامت هرچه تمامتر به مبارزشون از طرق مختلف و مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی و بالاخره با اعتصاب